بسم الله الرحمن الرحيم. لم تأخذني متصل وأخرجني مخرج صدق وعلي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآطاهر.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون آیات می توانیم استفاده کنیم که ولایت بر انسان‌ها بر عهده فقیه جامع شرعت. مجدداً می‌گویم ما آیه‌ای نداریم که با صراحت اسم ولی فطرش آمده باشه، لیکن آیات فراوانی داریم که حکومت رو برای حجت الهی بیان کرده و به لازمه او می‌فهمیم که کسی که از طرف پروردگار دارای حجیت است، گفتار او حجت، عمل او حجت، سکوت او حجت، که میگیم قول و فعل و تقریر. یعنی کسی باید حاکم باشه، بین مردم قضاوت بکنه، به مردم دستور بده، کارهای سیاسی مردم رو، نیازهای اجتماعی اونها رو حل بکنه. و این بحثی که ما تو آیات قرآن خیلی باش مواجه میشیم. تو این جلسه من 7 مورد رو از آیات قرآن انتخاب کردم که این 7 مورد چون شبیه به همه نیاز نیست جدا جدایی توضیح بدیم، تکرار بشه. این 7 مورد مواردی است که مربوط به انبیاء مختلفه که حالا یا خود انبیاء گفتن خدای به ما حکم و حکومت عطا بکن، و یا اینکه پروردگار فرموده که ما بر پیامبر حکومت دادیم. خب ما از این آیات چی میفهمیم؟ یه نمونه شالا عرض میکنم، بقیهش رو دیگه توضیح نمیدم. مثلا راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین. این آیات 83 و 84 سوره شعرا هست، سوره 26 قرآن. حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه که خدای به من یک حکومتی عطا بکن و مرا ملحق بکن به انسانهای صالح. و خدای متعال هم اجابت کرد دعای او رو. همچنین گفت خدایا برای من زبان راستی در بین امتهای بعدی قرار بده. زبان راستی به دو معناست، لسان صدق، یک معناش اینه که آوازه نیکو در امتهای بعدی برام قرار بده، تو نسلهای بعدی وقتی میان همه از من تعریف بکنند. خدای متعال اجابت کرد. الان ببینید تمام اقوام مختلفی که از جهت مذهب با هم مختلفن، حضرت موسی علیه السلام بروی رو داره، حضرت عیسی علیه السلام همینطور، پیامبر اسلام. و الان طرفدارانشون با هم جمع نمیشن، گرچه خود انبیا با هم اختلافی نداشتن. این گروه های گوناگون همه نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام احترام میگذارن و این احتمالاً همون نتیجه دعایی است که ایشون کرده، قوت علی لسان صدق فی آخرین. معنای دوم لسان صدق این بود که از پروردگار تقاضا کرد که لسان صدق که پیغمبر اسلام رو در نسل من قرار بده. این منظورش بود، چون خودش محروم بود از دیدن پیامبر اسلام، لذا آرزوش این بود که در نسل او قرار بگیره و این هم دعای پذیرفته شده بود. برای اینکه حالا این صحبت تکمیل بشه، آیه 79 سوره انبیا رو هم توجه کنید. و کلن آتینا حکمن و علما، ما هم به داوود و هم به سلیمان حکم و علم دادیم. هم حکم دادیم که حکم بکند، یعنی همون حکومت و حاکم باشه، بین مردم فرمان بده، و هم علم بهش دادیم که در واقع علم مبنای حکمه، انسان باید عالم باشه تا بتونه حکم صادر بکنه، حاکم باشه، ولی حکومتش حکومت طاغوتی میشه. وقتی انسان عالم نباشه به دستورات دین، به جای امر به معروف امر به منکر ممکنه بکنه. خب این حالا 3 آیه بود الان خدمتون خوندم که همش پیرامون حضرت سلیمان هست و این آخری حضرت داوود هم اضافه شد. پروردگار می‌فرماید ما به اینها حکومت دادیم. از این آیات می‌فهمیم که انبیا دارای حکومت بودن، می‌فهمیم منشأ حکومت اعطاء خداست، خداوند بهشون داده. می‌فهمیم حکومت بالعرض مال انبیاست، مال خودشون نیست، چون بهشون داده شده. پس می‌فهمیم حکومت به ذات مال خداست و همچنین گفت که الحکم لله، حکم برای خداست، مال خداست. خب حکم مال خداست، چی به خدا داده است این حق حکومت رو؟ کسی نداده. حکم مال خداونده، کسی به خدا نداده این رو که، مال خودشه، چون خالق ماست و حاکم دیگه حکم میکنه. ولی این حاکم میاد حکومتش رو اعطا میکنه به یک پیغمبری. دلیلش هم روشنه که خدای متعال میخواد بین مردم به حق قضاوت بشه، پس کسانی که رسول خودش هستند رو حاکم میکنه تو بین مردم. خدای متعال میخواد دینش ترویج پیدا بکنه بین مردم. خدای متعال میخواد مردم هدایت شدن، به کمال برسن. خدای متعال میخواد مردم عبد خدا باشن، تو عبودیت ایاک نعبد فقط خدا رو عبادت بکنن. خب این غرضهای خدا با یه چیز محقق میشه و اونه که فرستاده خودش رو حاکم بکنه. ولی اگر به یه شخص دیگری اجازه بده که حکومت بکنه، خب میاد جلوی دستور خدا رو میگیره، اصلا اون نمیدونه دستور خدا چیه که حالا بخواد جلوش رو بگیره یا خلافش رو بکنه یا موافقش عمل بکنه. لذا حق حکومت یه چیز طبیعی انبیاست، منتها چیزیست که خدای متعال داده، حواستون باشه که خود اونها نداره. وقتی میگیم خدای متعال داده، به طریق اولا میگیم که پس مردم ندادن، که مردم جمع میشن و اکثریتی مثلا رأی گیری میکنن ببینن چه کسی رو ترجیح میدن. مردم نمیتونن یک کسی رو حاکم بکنن برخلاف نظر پروردگار. لذا اومدن بررسی کردن که حالا چه بکنیم که یه چیزی بشه که هم نظر مردم دخالت داده بشه و هم خدای متعال حاکم کرده باشه اون شخص فقیه جامع و شرائط رو. جمع بین این دو این کار کردیم دیگه، بهتر از این اگر کسی چیزی به ذهنش میرسه بگه. و تو تمام کشورهای مختلف دنیا هم شما برید، بهتر از این دیگه شما وجود پیدا نخواهید کرد. و اونه که مردم جمع میشن با رأی خودشون یک نفر رو رئیس جمهور میکنن، اینجا رأی مردم دخالت پیدا میکنه. منتها این رئیس جمهور هنوز طاغوته، هنوز از طرف پروردگار منصوب نشده. ما برای اینکه وصل به خداش بکنیم به فقیه جامع و شرایط میگیم شما این رو منصوبش بکن. خب او هم میگه من شما رو منصوب کردم، این دیگه از طرف فقیه منصوب میشه. حالا اگر مردم رأیم نمیدادن بازم صحیح بودا، یعنی مستقیم فقیه میتونه یک کسی رو جانشین خودش بکنه و حتی میتونه تو استانها یه دوی استانی کسی رو جانشین خودش من میگه شما استاندار باشون جا کار مردم انجام بده، میتونه این کارم انجام بده. یعنی از نظر شرعی هر کس که منصوب شد از طرف فقیه این باز حاکم میشه و حکومتش حکومت الهی میشه، خداییه دیگه، وصل به خدا شده. منتها به خاطر اینکه رأی مردم دخالت داده بشه اومدیم جمع بین این دو کردیم. اول میگیم مردم رأی خودشونو بدن تا از این 5 نفری که کاندیدا شدن مشخص بشه اکثریت مردم با چه کسی موافقن. بعد که مشخص شد فقیه میاد رو منصوبش میکنه. دو تا کار دیگه هم میشد انجام بگیره، یکی اینکه اصلا رأی مردم دخالت داده نشه، فقیه هم تو مستقیم بیاد یکی سر رو منصوب بکنه. خب اینم میشد. کار دوم این که اول فقیه منصوب بکنه بعد مردم رأی بدن، دیگه اونجا رأی عالی و نه میشه. فقیه بیاد یه نفر رو منصوب بکنه بگه فلان از طرف من منصوب است برای ریاست جمهوری، بعد به مردم میگن رأی بدید آیا موافق هستید یا نه. مردم فقط پای صندوق دیگه رأی آیا نه میدن، اونم میشه. منتها میبینید این کار ضعیفتره، چون کسانی که نه میگن معلوم نیست چه کسی رو به جای این بله میخوان بگن، و یه وقت میبینید که نه ها بیشتر از آری میشه. 60% میگن نه نمیخوایم کسی که منصوب شده از طرف فقیه، 40% گفتن آری. خب حالا که گفتن نه اون 60% چه کسی رو میخوان بگن تو برگ آرام مشخص نیست. لذا بهترین کاری که میگم اگه شما تو دنیا هم بگردید بهتر از این پیدا نخواهید کرد، بهتر از این همینه. اول مردم میان از بین کسانی که واجد شرایط هستن یک نفر رو بهش رأی میدن، میگن ما میخواییم فلانی رئیس جمهور باشه، مشخص میشه اکثریت با فلانی هست. بعد تا اینجا رأی مردم معلوم شد، اما هنوز این طاغوت این هنوز وصل به خدا نشده حکومتش، این نمیتونه تصرف بکنه، نمیتونه فرمان بده، نمیتونه چیز بنویسه، منصوب بکنه کسی رو، نمیتونه دخالت کار مردم بکنه، همه هیچ. تا اینکه بره نزد فقیه جامع شرایطی، اون فقیه رو منصوبش میکنه، میگه من شما رو منصوب کردم. وقتی اون منصوبش میکنه تمام میشه. برای اینکه حالا یه مقدار ذهنتون خوب بازتر بشه، تو این بحثا بحثای مهمیه و جایی هم مطرح نشده، اینا یه چیه که هرچی روش بحث بشه جا داره. زمان آینده، زمان ظهور حضرت بقیت الارواح نافدا فکر میکنید به چه شکله؟ اونجا هم همینه، امام زمان علیه السلام افرادی رو منصور میکنن میفرستن در مناطق مختلف دنیا. نماینده حضرت وقتی رفت توی منطقه ای، این دیگه نماینده امامه، منصور از طرف حجت الهیه، میشه الهی دیگه، دیگه طاغوت نیست. و تو اون زمان دیگه مردم رای گیری دیگه دخالت نداره اونجا، که حالا مردم خواهد رای بدن یا ندن، دیگه اونجا حکومت حکومت الهیه. و اونایی که مخالفن دیگه زمان نابود شدنشون برا رسیده. اینطور نیست که اونجا دیگه رای بخوام بدن مخالفین بگن ما مخالفیم، اونجا دیگه مخالفین مستقل میستن مقابل امام، امام هم البته زود باشون جایی نمی کنن. بارها از کردن امام اول هدایت میکنن، اصلاح میکنن، فکر رو بیدار میکنن و خیلی هم بیدار میشن، بالاخره معجزه میبینن، میپذیرن حکومت امام رو. کسی که حکومت امام پذیر و حکومت منصور از طرف امام رو هم میپذیر. اینطوری زمان ظهور ما طاغوت نداریم که مردم بیان توی منطقه کسی حاکم بکنن و این حاکم کاری با امام زمان نداشته باشه، این که نمیشه، این طاغوته. بلکه برعکس امام هستن که خودشون حاکم مطلق هم و در کل جهان هم اون 313 نفر رو حضرت حاکمانشون میکنن، میفرستنشون در اطراف جهان حکومت میکنن. خب یک توضیحی بود که خدمتون عزیزم. حالا چند تا آیه دیگه هم هست، ببینید چقدر زیبا خدای متعال حکومت رو به انبیا میده، میگه این حق حق انبیاست که حاکم بشن بر مردم. یکی راجع به حضرت یوسف علیه السلامه، ولما بلغ اشده، وقتی که یوسف به رشد خودش رسید، آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین، ما بهش حکومت دادیم، حکم دادیم، حکم دادیم یعنی میتونه حکم بکنه. و کسی میخواد حکم بکنه قضاوت کنه که حاکم باشه، این نمیشه طاغوت مثلا تو کشور ما او حاکم باشه، بعد یک فقیه هم این طرف بخواد حکم صادر بکنه، خب معلومه اون طاغوت جلوشو میگیره، اجازه نمیده که دستگاه قضایی مثلا به هم بخوره، دادگستری یا یک فقیه بخواد اداره بکنه، از اون طرف هم طاغوت هم بخواد حکومت خودشو تقویت بکنه. اینا در تضاد با همه. کسی که حاکم شد میگه کل شهر و استان و کشور همه اینا در خیال من کاراش، و خدای متعال اجازه نمیده. اون خدایی که حاکم علی اطلاقه میفرماد ما به یوسف حکم دادیم، در حالی که کنار یوسف تو مصر کسانی دیگه بودن، اونا رو خدا حکومت بهشون نداده، اونا طاغوت بودن. و حضرت یوسف علیه السلام از طرف پروردگار حکومت پیدا کرد. این آیه 22 یوسف بود. آیه 74 انبیا راجع به حضرت لوط علیه السلامه، و لوطن آتیناه حکما و علما، باز میگه ما به حضرت لوط حکم و علم دادیم. راجع به حضرت موسی علیه السلام، ففررت منکم، وقتی حضرت موسی اومد پیش فرعون، فرعون به روخش کشید، گفت تو آدمی هست که چند سال پیش پیش ما بودی، یکی کشتی و فرار کردی، میخواستیم تو رو بکشمت، تو اناس قصاص نشدی، حالا اومدی میخوایی ما رو هدایت بکنی. حضرت موسی علیه السلام گفت من از شما فرار کردم چند سال پیش، بیش از 10 سال گذشته بود، چون حدود 10 سال رفت بر حضرت شعیب گوسفندداری کرده بود و بعدش برگشت. گفت و ففررت منکم لما خفتکم، اون زمانی که ترسیدم ازتون که مرا بکشید من از شما فرار کردم. فوهب لی ربی حکما، خداوند به من حکم بخشیده. حالا دقت کنید، هم میگه به من، میخواد به فرعون بگه به تو نه، تو حکومت طاغوته، به من داده شده، و هم منشأ حکومت هم میگه ربی، خدا به هم داده، یعنی من مستقلا حاکم نیستم، حق حکومت مال هیچ انسانی نیست، خالق جهان حق دارد که حاکم جهان باشه و اوست که نبی خودشو حکومت میده. و این نکته که بعدش هم بود که عرض کردم، خدای متعال رسولشو حکومت میده، نه کسی که رسولش نیست و طاغوته، چون اونا مقابل دین میستن، رسولشو حکومت میده تا دین رو ترویج بکنه. حالا حضرت موسی علیه السلام حق حکومت بهش داده شده، اومده مقابل فرعون ایستاده، دو نفر هر دو حاکمن، منتها یک کدوم میگه من از طرف پروردگار فوهب لی ربی حکما، رب به من به من حکم داد. اینو موسی میگه علیه السلام، اما از اون طرف فرعون نمیتونه که خدا به من داده. و جعلنی من المرسلین، آیه 21 سوره شعرا هست. باز یه آیه دیگه هم در سوره قصص آیه 14، اون هم مال حضرت موسی علیه السلامه. ولما بلغ اشده واستوى، وقتی حضرت موسی علیه السلام به رشد خودش رسید و استوا یافت، یعنی تو کمالش مستقر شد، حالا هم کمال جسمی، از این جسمی کاملا میگه جوان برومندی بود، هم از نظر عقلی رشد فکری داشت، هم از نظر روحی ایمان قوی داشت. و استوا، آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین، ما باز بهش حکم دادیم و علم دادیم، و ما آدم هایی که محسن باشن اینطوری پاداششون میدیم. یعنی وقتی انسان محسن شد هم علم بهش میدیم و هم حق حکومت و حاکمش میکنه. خب اینم مال حضرت موسی علیه السلام بود که دو تا آیه بود، و اون سایه هم که از کم راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام، راجع به حضرت ابراهیم و بله و حضرت داوود و سلیمان، اونا رو که خدمتون اشاره کردم. خب این 7 آیه شد که خدمتون عرض کردم. از مجموع اینها فهمیدیم منشأ حکومت به دست خدای متعاله. اما حالا سوال میشه خدای متعاله که گفته حاکم باشه، کسی رأی گیری کرده نکرده؟ آیا اکثریت گفتن؟ مردم دنیا اکثریت خدا رو قبول دارن ندارن؟ بحث حکومت الله اون بحث عقلیه. اگر کسی خدا رو وجودش رو قبول کرد، به دنبالش عقلش میگه این خدایی که جهان رو آفریده حق حکومت هم با اوه. اگر کسی میبینید قبول نداره، اون کسی که اصل خدا رو قبول نداره، نه اینکه خدا رو قبول داره و حکومتش رو قبول نداره، اینکه خلاف عقله. ادعی هستن تو دنیا که اصلا میگن جهان خالق نداره، این جهان خودش به وجود اومده، میگویند چون خدا رو نمیبینیم قبول نداریم وجود خدا رو. خب وقتی کسی خدا رو قبول نداره حکومتش هم قبول نداره دیگه. مثل یه مدرسه که میگه به نظر من مدیر نداره، خب وقتی مدیر نداره دیگه پس حاکم توی مدرسه کسی نیست دیگه، نمیشه یه مدیر نیست اما یه کسی حاکم میکنه. اون که خدا رو قبول نداره حکومت خدا رو قبول نداره. اما بیاد اون کسان که خدا رو قبول داره، که ما اول قدم اول باید اثبات بکنیم وجود خدا را برای مردم دنیا. تا مردم گفتن قبول کردیم این جهان خالق داره، آفریننده داره، دیگه ما نیاز نداریم جداگانه اثبات بکنیم. حالی که قبول کردیم پس حاکم هم هست، دنبالش عقل انسان فوری قضاوت میکنه. حالا چطور عقل انسان حکم میکنه که خدا حاکمه؟ دلیلش اینه که مثلا من و شما میام یه کاری میکنیم، یه چیزی درست میکنیم، عقل ما چی میگه؟ مثلا یه چوبی برداشتیم با این چوب یه صندلی درست کردیم. خب من که صندلی درست کردم، عقل من میگه که من حق فرمان دارم به این صندلی، دیگری که زحمت نکشیم و هم نداره بیا تصرف کنه توی این کاری که من کردم. توی زمین اومدم زحمت کشیدم، زمین مال خودم بود، کشاورزی کردم، خب چیزایی در اومد، زحمتش رو من کشیدم، حالا دیگری بیا بخواد تصرف بکنه نمیشه. امروزه این یه چیز واضحه، هر کسی چیزی رو درست میکنه حق فرمان با اوه. حق فرمان با اوه یعنی چه؟ یعنی میتونه توش تصرف بکنه، میتونه نکنه، میتونه مخفی کنه. یه ده سال بگه میخوام بذارم تو تاخچه اتاق نگاش بکنه، مال شدیه. یه لباسی رو مثلا تهیه کرده، چون خودش تهیه کرده حق دستورم با اوه. یه کارخونه زده، حق دستور با همون کسی که کارخونه رو ساخته. حالا میخواد یه چی جزئی باشه، میخواد این کارخونه باشه، تفاوتی نمی کنه. عقل انسان میگه هر کسی که چیزی رو به وجود آورد خود اونم باید فرمان روش بده. فرمان معنیش اینه که میتونه نگه داره، میتونه نکنه، میتونه استفاده بکنه، میتونه نکنه، میتونه بفروشه، نفروشه، میتونه هدیه بکنه به کسی، میتونه آریه بده، میتونه دن. هر فرمانی که گفته روش میتونه بده. حتی میگه میخوام بسوزنم، میخوام از بینش ببرم، یعنی در این حد ولایت داره دیگه، ولی یه حق تصرف داره. میگه مال منه، میخوام این لباس ها مثلا پاره بکنم، میخوام هدیه کنم به یکیسی، میخوام قرض بدم. تو قرض میگه یه روزه میخوام بدم، حتی میگه به این قرض من به اون نمیدم. کسی نمیتونه بهش بگه چرا. وقت توجه بکنید این مثال هایی که من زدم هیچ کدامش ما خالق لباس و کارخونه اینا نیستیم. مثال تمام یک اشکال بزرگ داره و اونه که ما اومدیم از اموال جهان استفاده کردیم و چیز جدیدی درست کردیم. از یه درخت برداشتیم، از چوبش یه صندلی درست کردیم. اما درختی که درست کرده بود؟ من که درست نکرده بودم. در حالی که مواد مال من نیست، زراعت که میکنم من که تولید نمیکنم، که من فقط گندم رو پاشیدم. اگه این تولیدم شد در نمیومد که من کاری نمیتونستم بکنم. ما اومدن جهان استفاده کردن، یه تصرف اینطوری جزئی. حتی خرید و فروش، خرید و فروش که خالقیت که نیست که. خرید و فروش جایی من میام یه کفشی رو مثلا از شما میخرم، من که آفریننده این کفش نیستم که، کجا من خلق کردم؟ شما هم آفرینندش نیست. اینا رو میخوام از کنم بینید در چه حد جزئی که صرف این که من میخرم یه جفت کفشم، همه اوغلای عالم میگن ولایت کفش که با منه، من مالکم، ولایت با منه، میخوام بپوشم، میخوام نپوشم، میخوام بدم به یکی، میخوام ندم، موقت بدم، دائمی بدم، بفروشم، به چه قیمت، هر چه میگه مال منه دیگه. چیزی که من خالقش نیستم، فقط مالکشم، مالکیتشم به همین شکله، همه این اوقلا میگن ولایتش با منه. یه قدم بریم جلوتر و اگه من میتونستم یه توتی رو مثلا خودم خلقش بکنم، حالا که هنر ندارم فقط توتی رو میخرم، نه اما اگه میتونستم خلقش بکنم، خودم بیافرینم یک حیوان رو، اون وقت چی؟ حتی بلایت باران بود یا نبود؟ بله، استدلال عقلی که میخوام بگم اینه، عقل من میگه کسی که خالقه همونم حاکمه. پس مردم دنیا اگر بعضی قبول ندارن حکومت الله رو، اونا مشکلشونه که خود خدا رو قبول ندارن، نرفت اصلا بررسی بکنه. اما اگه کسی خدا رو پذیرفت، امکان نداره حکومت خدا رو نپذیره، مگر خودشو به جهل و قفلت بزنه و سرشو بالا بگیره و سوت بزنه، اینه که خودشو به نادونی بزنن اینطوریه. بعد اگه خودشو به قفلت بزنه دوباره میگه من که فکرشو نکردم، خدا رو قبول داره دارم، من که فکرشو نکردم که آیا خدا به حاکم باشه دیگه. هر زمان مال اینا هم نیست که خودشونو به نادانی میزنن، اما آیا میشه واقعا کسی خدا رو بپذیره که خالقه؟ خالقه یعنی جهان هیچی، هیچی نبود، نه من نه شما نه این جهان هیچی نبود، بعد خدا خلق کرد جهان رو، از نیستی به هستی آورد. اگه هستی جهان مال خداست، حکومت با او بهت فرمان بده. این تا اینجا بس حکومت الله مال خودشه، یعنی کسی بهش نداده و عقل ما میر قضاوت رو میکنه، استدلالش عقلیه. به دنبال این که میگیم خدا حق حکومت داره، حالا میگیم که این خدایی که حاکمه میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع اللهش میگیم ارشادیه، ارشادیست یعنی همون چیه عقلتون فهمید همونه، اما اطیع الرسول و اولی الامر منکم شما فرمان خدا هست، یعنی خیلی تفاوت داره. اطیع اللهش نمیگیم چون خدا گفتست اطیع الله بپذیر، این غلطه، میگیم چون عقل ما گفت، بنابراین شد بس عقلی باشه. ولی اگه گفتید خدا گفت از اطیع الله، یک کسی میگه خب چی گفت؟ حالا خدا تبعیت بکنی، چون آیه اوباما هم هم نمیگه، اوباما هم میگه از من تبعیت بکنی، بگه هر کی میگه از من تبعیت کنی باید تبعیت از من بکنی، تا اوباما هم میگه از من باید تبعیت کنی، همه میگه خب چی گفت؟ حالا تبعیت از اون واجبه، اونو بگو. چی اسرائیل هم میگه از من تبعیت بکنی، صرف اینکه یک کسی میگه از من تبعیت بکنی این کافی نیست که بهت وصله، دیگه دلیل بشه. خدای متعال وقتی میفرماد اطیع الله، دلیلش عقله، وصله به عقل میشه تمامه. اما اطیع رسول الله به امر منکمش، این وصله به اطیع اللهه، وصله به، یعنی چی گفت از پیامبر و اولی الامر تبعیت بکنی؟ میگیم خدا گفت، بعد میگیم خدا رو که گفته تبعیت بشه، میگیم عقلمون گفت، تمامش. این چقدر زیبا بس که تمامه. و این دوگانگیه که دوبار اطیعو تو آیه اومده، یه بار گفت اطیعو الله، چون اون اطیعوش مال خود خدا هست، اما برای غیر خدا اطیعو رسول دوباره تکرار میشه دیگه، برای اولی الامر تکرار نشده، چون اولی الامر هم کنار رسول الامر دیگه غیر خدا هست، فرق نمی کنه. خب ما همه اینا رو عرض کردیم، اما اون نتیجه که میخوام بگیریم اینه، تو زمان غیبت الان هستیم، آیا میشه یک کسی بگه الان تعطیل شده احکام دین؟ خب نه، نمیتونی بگی. میشه بگیم تو زمان غیبت حکومت با طاغوته؟ اینم که نمیتونی بگی. خدا متعال کجا به طاغوت حق حکومت داده؟ اونم که نمیتونی بگی. آیات قرآن ما خوندیم که انبیا حجت‌های الهی اینا از طرف خدا حاکم بودن. خب تو زمان غیبت چه بودیم؟ آیات قرآن تعطیل شده، این هفته آیه که خوندیم الان میتونیم بگیم تعطیله؟ نمیشه بود. آیا میشه گفت قرآن پیشبینی کرده گفته تو زمان غیبت امام طاغوت ها که حاکم باشن؟ کجا اینو گفته؟ نداریم. نمیشه، اصلا این خلاف مقصد پروردگاره که طاغوت بخواد حکومت بکنه بعد به مردم بگه بندگی خدا بکنه. اون طاغوت نمیذاره مردم بندگی خدا رو بکنن، مگر اینکه به مردم بگیم تعطیل شده. دستور خدا رو فقط تو زمان که پیامبر بودن اطاعت میکردید درست بود، اما بعدی که پیامبر فوت شدن از دنیا رفتن دیگه بس تمام شد، دیگه مردم رها به حال خودش. نمیتونیم بگیم خب اگه ما هنوز نماز داریم، روزه داریم، خمس داریم، زکات داریم، جهاد داریم، حج عزاوت داریم، اگه اینا هست پس باید یه حاکم دینی باشه تا مخالفت نکنه، تازه ما رو هدایت بکنه به دستورات دین. اینه که دارم عرض میکنم آیات اسم ولی فقیه توش نیامده، اما منحصرن ولی فقیه رو اجازه میده حاکم باشه، چون ما نزدیکتر از ولی فقیه به دین کسی رو نداریم که بگیم اولویت با اوه. فکرشو بکنید اگر کسی نزدیکتره بگید فلانی بهتر از حاکم باشه. و این از که عرض کردم اینا با آیات قرآن تناسب داره، به روایت که مراجعه کنیم دیگه همین رو واضح ائمه علیهم السلام بیان کرده، با صراحت امامان گفتن که حاکم ولی فقیه هست. امام زمان علیه السلام در نامه‌ای که فرستادن بر اون راوی که سوال کرده ازشون فرمودن و اما الحوادث الواقع، هر حادثه ای که واقع شد براتون تو زندگی تو جامعه، فرج او فیها الى روات احادیثنا، مراجعه کنید به اون کسانی که راوی حدیث ما هستن که ما حالا اسمش رو زیم مسجد جامع شرایط. بعد از این فهمدن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اون مشاهد جامع شرایط حجت من است بر شما، فکر نکنید خودش از خودش پیش خودش ولایت داره، نه اون وابسته به منه، اون نماینده منه، منم حجت خدا هستم، منم وصل به خدا میشه، وقتی وصل به خدا شد تمام میشه. امام عسکری علیه السلام با یه جمله راه ها را همه رو بیان کرده، فهمیدن که اما من کانم من الفقها ها، حالا برای چی امام عسکری علیه السلام کار کردن؟ شما از این فکر میکنید میدید امام ها داشتن پیشبینیم که الان خودشون به شهادت میرسن، زمان غیبت فرزندشون فرا میرسه، هر کسی میخواد یه راهی رو در پیش بگیره، به قول ما هر کسی یه سازی میزنه، خواستن جلو این تشتت رو بگیرن، همه توی یه مسیر برن جلو. بعدم 100 سال 200 سال که غیبت نبود، که قرنها بنا بود این غیبت طول بکشه، میخوان یه راهکار یاد مردم بدن دیگه دائما تو این راه برن جلو. چه کنن؟ فهمدن که و اما من کان من الفقها، ببینید از بین فقها، پس اول باید شخص فقیه باشه، فقیه یعنی دینشناس، بعد که فقیه بود 4 تا شرط دیگه هم ازت کنارش گذاشته، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا. این 4 تا شرط هم کنار فقیه بودن اضافه کردن شد 5، گفتن این شرط باشه و فهمدن فلل عوام ان یقلدو، واجب از همه توده های مردم ازش تبعیت بکنه. پس ما به حال خودمون با نگذاشته شدیم من تو رها بگیم نمیدونیم وظیفمون چیه، چرا گفتن وظیفه چیه اینا رو، من تا قبل از که بگیم گفتیم عقلمون هم همین رو میگه، ما بهتر از فقیه جامع شرط نداریم که دین رو هم بشنسه، هم دستور روش بده و هم مخالفت نکنه، هم فقیه جامع شرط. ائمه علیه السلام هم که همین رو گفت. امروز هم که میدید تو دنیای امروز تو هر رشته متخصصش حاکمه، الان برید مثلا تو مسئله جسمی مگه میشه یه غیر پزشک رو حاکم بکنه؟ این چه خیلی خنده‌داری، کسی این کارو نمیکنه. و تو دانشگاه برید، دانشگاه رو پزشکی میدید رئیس کیه؟ میشه یه کسی باشه که مدرک دکترا نداشته باشه. اصلا دنیای امروز اینا رو همه یه چیز واضحی میدونن و شاید به ما بخندن که چرا شما اصلا حرفشو میزنید، مگه غیر اینم میشه؟ خب حالا میگیم که بعد نیان دنیای امروز به ما بخندن بگن چرا ولی فقیه حاکمه، اونا به خودشون دیگه بخندن. و ما داریم یک کار مغلایه میکنیم، همون کاری که تو هر رشته متخصصش حاکمه. بری تو مکانیکا، مگه یک کسی غیر مکانیک میتونه حاکم باشه؟ مثلا تو صرف مکانیکا میخوان یه رئیس برای خودش انتخاب بکنن، میان یه پزشک رو انتخاب بکنن، ها بگن که بالاخره پزشک هم درد بدن رو میفهمه، اینم درد ماشین رو های هر دو درد شناسن از یه جنس ده. نه این کار رو نمی کنن. تو رشته مکانیک میان متخصص تو ماشین، هزار نفر مکانیک هست میشنن دوره هم یه رأی گیری میکنن، میگن همیشه حاکم تو رشته از بین خود اونهاست، تو صنوف مختلف دارن این کارو میکنن. خب یه چیزی اغلای عقل میپسنده، بیام تو بحث حکومت و مباحث دین، مباحث اجتماعی. ما میخوام یه نفر رو حاکم بکنیم، چه کسی حاکم بکنیم؟ اگه کسی خدا رو قبول نداره اونو ما با شما حرفی نمیزنیم، چون هنوز یه پله عقبه، اون هنوز نمیدونه خدایی هست یا نه. اون که نمیدونه اول برش اثبات کنیم که خدا هست، بعد از که اثبات کنیم خدا هست تو کل دنیا کیست که بخواد با ما مخالفت بکنه؟ ما میگیم اگه خدا رو قبول داریم حکومت با الله، الحکم لله، حکم مختص به اوه. بعد که گفتیم مختص به اوه، میگیم الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خداوند بهتر میدونه که کجا رسالت خود که قرار بده، حیث و یجعل و کجا قرار بده رسالت خودشون، این رسالت که مال خود خدا، اون بهتر از ما میدونه. رسالت میذاریم بر دوش انبیا، میگه شما حاکم باشید، و تو زمان غیبت هم این رسالت رو بر دوش ولی فقیه گذاشته. از کجا اثبات میشه که روات حدیث یعنی مجتهد؟ یا الان بحث تخصصی حوزوی دیگه، اینا شما شما درست خارج فقه بخونید، اونجا بحثش مفصل شده. من تو الان به بیان عامیانه عرض بکنم که احترام گذاشته باشم به سوال شما، اما شما فکر نکنید بحث به این سادگی است که اینجا داریم میگیم. بحثای تخصصی رو که نمیشه اینجا بود. لید راوی حدیث ممکنه معنیش این باشه کسی که فقط حدیث رو روایت میکنه اما هیچی سرش نمیشه، مثل یه توتی که بهش یه جمله رو یاد میدن اون جمله رو ادا میکنه اما خودش هم نمیفهمه داره چی میگه. این یه معنا. یه معنی هم اینه که نه، راوی کسی باشه که روایت که میکنه عالم باشه به مفاد حدیث، که هم مستعد میشه دیگه، جا مشرد میشه. حالا ببینید عقل شما اولی هم میپذیره یا نه، چون کسی که این سوال میکنه میخواد رو لفظش بره جلو، بعد یه راه فرار بر خودش درست بکنه. میگه راوی حدیث یعنی یه آدم جاهلی که رفته خدمت امام صادق علیه السلام، گوش کرده حضرت چی گفتن، اینا نوشته است، اومده بیرون روایت رو نقل میکنه و کار به مشاهد نداره. حالا ما داریم راویان حدیثی داری زیاد داریم، متوایا این راوی حدیثین حالا میشه برداشت ببینید عقلتون اینا پذیرفت یا نه. و عقل نمیپذیره، وقتی عقل نپذیرفت دینم نمیپذیره. دینم حالا تو این روات حدیث اینجا حضرت بازش نکردن، اما تو روایت عمر ابن حنظله اونجا امام صادق علیه السلام بازش کردن، گفتن دقت کنید من نظر الى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. همین راوی حدیث اونجا امام صادق علیه السلام دو تا جمله برش گفتن، یکی گفتن نظر بده در حلال و حرام، دوم عارف باشه به احکام دین. یا همشه مسته، یا همین روایت که الان از امام عسکری علیه السلام بودم حضرت پنج تا چیز گفتن، اول فهمدن فقیه باشه، بعد فرمودن که صائن نفسش یعنی نفسش رو حفظ بکنه، بعد گفتن حافظ دینش هم باشه، مخالف هوای نفسش باشه، مطیع امامش هم باشه. که این دستش حالا تا یه اندازه که ساده می شود عرض بکنم اینه، برای این راوی حدیث به معنی روایت کننده حدیث نیست، به معنی صرف روایت فقط دارم عرض کنم که فقط روایت رو نقل بکنه و خودش هیچی نفهمه، به این معنی نیست، بلکه راوی حدیث کسیست که روایت میکنه به احادیث اهل بیت، منتها با شناختی که داره میشناسه حدیث چه میگوید. این میشه در حدیث روات آمده ولی فقط یک نفر است، چگونه از یک نفر به اصطلاح شعری تبعیت کنید؟ حضرت وقتی میگم از روات تبعیت بکنید، راویان نمیگم توی زمان از چند نفر تبعیت بکنید، بلکه میخوام بگم در طول زمان غیبت از یه نفر تبعیت نکنید، قرنها بالاخره حضرت قائب هم میفهم توی این طول قرنها صدها نفر مشاهد جامعه شده میگم از نفر تبعیت بکنید، اما تو هر زمانی از چند نفر تبعیت بکنیم؟ از یه نفر. این بحثی است که ما سال گذشته کردیم راجع به عمر بن حنظله، اگه یادتون باشد اونجا گفتیم که امام صادق علیه السلام به عمر بن حنظله گفتن به یه مشاهد جامع شهید مراجعه کن، به قول و عمل کن، اما نگفتن هر چی مشاهد هست حتی دوتا مشاهد پیدا کن به این دوتا چی میگن. اینا کی حضرت گفتن؟ و اگه اینو میگفتن اصلا روایت به مشکل برخورد میکرد، خود ما نمیدونستیم حدیثو چطوری عمل بکنیم، چون وقتی به دو نفر مراجعه کنیم ممکنه اولی با دومی دو تا نظر مخالف هم بدن و اینا یه چیز خلاف عقل است که شما دارید داره اینجا خیلی ساده سوال میکنید. اگه تو دنیا شما توی مدرسه دیدید دو تا مدیر باشه، بعد این سوال رو بکنید، بگید که مثلا توی مدرسه ما دیدیم دو تا مدیر دارن هر دو اداره میکنن، توی شهر دیدیم دو تا شهردار، دو تا استاندار دیدیم توی استانه، توی کشور دیدیم دو تا رئیس جمهوره، کجا دیدید اینا؟ اینا عرض میکنم که حتی مسیحیایی که برخلاف فطرتشون میگن سه تا خدا هست خودشون نمیفهمن، یعنی خلقتشون میگه یکی، اما برخلاف خلقتشون هم میگن خدا سه تا، اما تا میریم کشورشون رو نگاه میکنه میبینیم یه رئی جمهور دارن. به شما بنده به خدا تو رئی جمهور رو یکی گرفته، خدا رو هم بگو یکیه، خدا که بالا سر همه چیزه، که سده که میتونم یکی، اصلا فطرت انسان یگانه پرسته و تو عمل هم همه جا یکیه. اینه که در هیچ زمانی ما طبیعت از دو جا نداریم، در تقلید از مرجع تقلید شما جای سراغ دارید که گفتم شما از دو تا مرجع تقلید بکنید، اصلا حرفش هم نمیزنن، چون یه چیز خیلی واضحیه. اگه میگفتن از دو تا مرجع تقلید بکنید، خب یه مرجع میگه اینجا نماز رو شکسته بکنید، یکم رو کامل هم میگه چکار کنید، یکم شوخه میکرد میگفت که یه جلسه عزاست و یه جلسه عروسیه، با یه دستم سینه میزنم و با یه دستم بشکم میزنم و این صده بود هر دارو میخواستم هر دار استفاده بکنم. اگه بخوایم از دو جا تبعیت بکنیم همون میشه، تضاد تو عمل به وجود میاد. سوال شده که چرا حکم جاده ابتدایی یا بقی احکام به ولی فقیه صورت نمیپذیرد؟ اول باید سوال کنید میپذیرید یا نه، سوالتون اصلش هم اشکال داره دیگه. جهاد ابتدایی این بحث رو ما قبلا کردیم، حضرت امام میگن تمام آن چرا که پیامبر ولایت بر مردم داشتن تمام اینها منتقل شده به جانشین. خیلی از مراجع دیان مساحت الازم و خویی ایشون هم نظرشون همینه و خیلی از مراجع دیگه هم باز همینه، مراجع فعلی باز مشهورشون همینه. اون اختلافه، بعض مراجع میادن یه استثناء میذارن، میگفتن همه اختیارات و ولی فقیه داره به جز جهاد ابتدایی، که اینا برفتن از دلیل این تو استفاده میکنن، گفتن این جهاد ابتدایی تو دلیلش امامان برای خودشون گذاشتن، اینو گفتن این مختص خودمونه و جانشینان ما یعنی فقها حق ندارن این کارو بکنن. نداریم همچین دلیلی، اونا میگن از دلیل اینطور استفاده میکردن، ولی که نظر مشهور از بزرگان این نیست، استثناء نزدن. تا شما استثناء رو مسلم گرفتید و بعد میگید اگر ولایتونه پسیر استثناء خورده، اول ثابت بکنید کجا از امامی حرف زدن، ولی رهبر مازم کجا این حرف زدن، اینا حق جهاد ابتدایی هم دارن. منطقی وقت میگید چرا الان اعلان نمی کنن، خود از اختیارات خودشونه دیگه، هر وقت مصلحت باشه اعلان میکن، هر وقت هم نباشه بنا نیست که خلاف مصلحت خوش بکنن. احکام سنگسار و رجم و اینا هم همش همینه، اختیاراتو دارن اما نگاه میکنن هر جا مصلحت بدانن دستور رو میدن اجرا میشه، هر جا مصلحت نباشه نباید بکنن، اگه مصلحت نباشه و اجرا بکنن که این خلاف خدا دارن عمل میکنن، این خلاف دستور دینه و از ولایت میفته. اگه کسی بخواد خلاف مصلحت عمل بکنه اصلا اختیار نداره ولی یه فرقی که بر خلاف رضایت الهی کار بکنه. ما یکی از محسنات حکومتمون اینه که ولی فقیه تو عمل هیچ تفاوتی با دیگران نداره، یعنی وقتی صد تا دستور به همه میده خودش بده اول کسی باشه که عمل بکنه. تو کشور دیگه اینطور نیست، کشور دیگه وقتی دستور به مردم دن خودشونو مستثنا میدونن، میگن ما فقط دستور میدیم به دیگران برن عمل بکن، و فقط تو کشور ما هست. اونم به خاطر اینه که حکومت مال کسی نیست، مال فقیه هم نیست، همه مال خدا هست. به وقتی فرمان میدهد که همه باید حرکت کنید، مثلا رأی باید بدید، خودش اول کسی که صبح وارد میشه رأی میده، حق نداره اقل نشینه و بگه من به دیگران گفتم خودم عمل نمی کنم. و یکی از محصولات دین ما تو بحث مساله دیگه هم همیده، تو هر مسئلهتی اگر فرمان دین رو برای فقیه عمل نکنه از عدالت میفته، نمیتونه عمل نکنه. فهمدید که 313 نفر حاکم است از طرف امام، بینشون زن هم هستن، آیا زنان هم حاکم میشن یا نه؟ این بحثا رو ما این تکرار داره نمی‌کنیم. من عذرخواهی می‌کنم از عزیزانی که بحثا رو قبلا تهی کردن و حالا گویا خسته کننده نشد برای بعضی. ما راجع به زن یه جلسه مفصل گفتیم که زن از نظر شرعی نمیتونه حاکم باشه، آیات قرآنش هم خوندیم و فتاوای فقها را گفتیم، اون نمیتونه حاکم باشه. وقتی دلیل میگه نه، دلیلای عقلیش هم گفتیم، لذا نه نمیتونه باشه. حالا اینکه تو اون 313 نفر زن هست یا نه، تو این بحث اختلافی ها اینجا ما نمیتونیم مطرح بکنه. بعضی میگن نه اینا همشون مرد، بعضی میگن یک نفر زن جز یاران حضرت هست تو این 313، بعضی میگن اضافه تره تا 50 تا هم بعضی گفتن 50 تا، حالا میخواد یکی باشه میخواد 50 تا باشه، میخواد اصلا این 313 تا همشون مرد باشن و یاران زن حضرت فوق این 313 تا باشه. فوق یعنی بالاتر، ما چی میدونیم حالا باید فوق باشه بالاتر پایین تر، چون میدونیم اینا به تقواست و به بندگی خدا اکرمکم عند الله اتقاکم. یا فاطمه زهرا سلام الله علیها میشن که فوق تمام مردهای عالم میشن جز شوهر و پدر بزرگوارش. دوستان ما کار به این نداریم که حالا تو 313 باشن بیرون اون حلقه باشن، حالا بیرون رتبشون پایین‌تر باشه بالاتر باشه، چون حالا حضرت فاطمه سلام الله علیها جز امامان نیستن، هم مقامشون فوق امامانه به جز شوهرشون. بیرون بودن از حلقه امامت بحث جداست که به خاطر زن بودنشونی که نمیتونن امام جامعه باشن و حاکم بر جامعه، اما رتبه بحث دیگری ایشونن نمیتونن وارد بشن. باز گفتن همطور که جمهوری یکی خوبه مجلس هم یکی باشه نه چند نفر، خب همینطور شدیه ما دیگه شما الان از چند مرجع تاریخی تقلید نمی کنید که تو بحث پزشک چی میگید؟ میگید میگید پیش یه پزشک دستورشون گیر عمل میکن. اگه میگید بقیه پزشکا رو جمعشون بکنی که حرف غلطیه، شاید منظور اینه که میخواد بگید هیچ پزشکی نباشه. برای چی نباشه؟ بذارید باشن، هزاران پزشک باشن، مردم به همه مراجعه کنن، منتها هر کسی مراجعه کنه به یه پزشک مراجعه میکنه، به دستور عمل میکنه، میره جلو. مشکل چه اشکال داره؟ حالا به جای هزاران پزشک که ما داریم، حالا 10 نفر 20 نفر مشاهد داریم، ما هزاران مشاهد که نتونستیم حالا تربیت بکنیم. اما تورشه های مختلف هستن، شما وظیفه ندارید که از 2 تا مشاهد تقلیم بکنید، از 1 مشاهد تقلیم بکنید. باز گفتن بحث سنگ و عجب بعضی هم که الان سادگی میکنید، بعضی تون بازخواهی میکنن. گفتن که وقتی سنگ ساز دستور خداست، در قرآن مده معلوم است که صلاح است، پس ولی فقیه باید حتما سنگ ساز بکنه ولو مصلحت هم نباشه دیگه. این یعنی چرا این رو نمیفهمید؟ اصلا عبارتون تناقض دیگه. یعنی خود امیرالمومنین علیه السلام یک جا مصلحت ندانستن نماز جماعت که تو نافله بود رو تعطیل بکنن. کی؟ امیرالمومنین علیه السلام. تو زمان حکومتش هم بوده، نه زمان مستد خلیفه. خودشون که حاکم شدن نماز تراویح بهش میگن، ماهای مبارک رمضان. الان آینده پیش میاد اگه یک کسی مکی باشه میبینه که آختم شد از ماهوارم نمیدونم شد پخشم بکنم. شبان مارمزون یک ساعت نیم بعد از اذان مغرب که نماز رو میخونند و افطار کاشت میکنند، یک ساعت نیم 2 ساعت بعدش دوره شروع میکنند، ساعت جماعت تشکیل نه، هم تو مچهران هم تو مچه نبی مثلا نماز جماعت بخون. مؤسسش کیه؟ عمر هست. عمر خودش هم گفت بدعت حساب. جالب، خود عمر اولین باری که بهش گفتن تو زمان خلافت خودش بود، گفتن 2-3 نفر دارن تو مسجد جماعت میخونن. عمر تو مسجد نگاه کرد داره، گفت چیه؟ چی رو جماعت میخونی؟ نماز مراشه که وقتش تمام شده بود، شب بود. گفتن این 20 رکعت شبای ماه رمضان مستحب 10 تا 2 رکعت خونده میشه، ما حال هم دستور نداریم بخونیم، میخوام اختیار کردیم به این مباحثه بخونیم، ما بهش اختیار کردیم. اما یه نگاه کرد گفت بدعتون و نعمت البدعه. اول گفت بدعت از این تو دین نیست، اما خود بدعتی بخونیم. هم که اجازه داد فردا شد 3 تا شدن 4 تا 5 تا اضافه شد. این 4-5 تا مؤسس این گناه عمر بود، خودش هم گفت بدعته. و خود سنی هم میگن هر بدعتی زلالت است و هر زلالتی فناره. اینا رو تو روایتشون اومده که ما اونجا تو مکه میگفتیم خب اینه که خودتون دارید میگید که خلیفه تو آتشه که بس دیگه چی گذاشتید براش که. حالا عرضم اینه، امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه حالا عمر کشته شد، بعد عثمان اومد و اینا، حدودا 10-15 سال گذشته بود. تو این 10-15 سال اینا این مارمزونا نماز تراویح ها میخوندن. وقت حضرت به حکومت رسیدن اومدن جلوشو بگیرن، مردم تو رو ازاد ایستادن نگذاشتن. شما نباید بگید حکم خدا اینه که نافله نخون، با جواد نباید بخونی، پس امیرالمومنین علیه السلام ولو مفسده ایجاد بکنه و جلوشو بگیرن. در این حال خیلی خنده داره که دستور دادن به امامه، که شما نمیتونید به امام دستور بدید، که پس کم کم به خدا هم دستور بدید. اگه کم کم جرأت کردید بگید خدا گفته است که نافله نخونید، چرا گفته است رو بخونید؟ به عکس، ما باید خاضع باشیم، ما باید نگاه به دهان امام بکنیم، بگیم هر چی امام گفتن خدا دارد میگه. همون خدایی که گفته مستحب بله میشه با جماعت خون، همون خدای متعال اونجا رو گفت میشه. از کجا میگه میشه؟ از که امام گفته، امیرالمومنین علیه السلام. مشاور جامع مشاورت هم همینه. شما که حق ندارید نظر بدید به ولی اطاقه یا مشاورت، که خیلی بده انسان بخواد خودشو مشرع بدونه تو اینجا. مشرع ولی اطاقه، ولی اطاقه تشخیص میده که الان سنگسار یا دست دوزم هم قطع از این اجرار بکنم یا نکنم. او میاد حکم خدا رو بیان میکنه، چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن. ما برای چی تو زیارت عالی هستیم میگیم و دلیل ارادته؟ یعنی چه دلیل ارادته؟ یعنی چه؟ یعنی امام راهنمای اراده خدا. تا خدا اراده کرد که نماز ترایی با جماعت خونده بشه، امیرالمؤمنین علیه السلام میگن بذاری باشه. اصلا اون چی که امام میگن همون چی که خدا رو گفته. ما دویت نمیبینیم که بخواهم بگیم خدا گفته نخون، امام گفتن بخون، بعد بگیم پس امام نعوذ بالله از عدالت افتادند. و خیلی حرف خطرناکه این حرفایی که اینجا بخواهد بنویزیم. داره تو نیست بنویزی داره، ما هم برای قربشون میزنیم، اما حرف خیلی خطرناکه. شما باید اونقدر تواضع داشته باشید. به امام صادق علیه السلام گفت که شما اگه یه سیب رو دو نیم بکنید، نصفشو بگید حلال، نصفشو بگید حرام، من شهادت میدم که همون نصف حلال و نصف حرام. شما خودتون رو تابع امام قرار بدید. به ولی فقیه هم باید همین رو بگید، بگید من تابع 100% شما هستم. امروز گفتی دست دوز رو قرآن قرآن میکنم، فردا گفتی قرآن رو قرآن نمیکنم. حکم خدا هم همینه، چون ولی فقیه دلیل اراده امامه و دلیل اراده خداست. یه واسطه میخوره، یعنی همون چی که دارد میگه فرمان خدا رو دارد میگه و شما نمیتونید خلافش رو بگید، خلافش فرمان شیطان. من که بچه نرفتی اون ایمان به پیغمبر نداشته این حرف رو زد. بعدم یه جمله گفت که خود سنی ها توش شرمنده نمیدونم چی بگن، چون پیغمبر تو جواب عمر گفتن که من که نگفتم امسال میریم، که من گفتم خواب دیدم خدای میخواد دارم وعده داده که میریم مکه، آخرم خواهیم رفت ولی خواهید. اما نگفتم تو این سفر میریم، که شما خیال کردید تو این سفر میریم. با اینکه پیغمبر اینو گفتن، عمر رفت پشت پیغمبر، هی شروع کرد جفت‌زده کردن و گفت این کیه است، این چه اینجا. و یه جمله خیلی زشتی گفت، گفت من تا به امروز تو رسالت این مرد شک نکرده بودم، به این اندازه که امروز شک کردم. حتی لفظ مرد میگه، خب دقیقا نمیگه رسول خدا، میگه توی من تو رسالت من ام. یعنی همیشه من شک داشتم، امروز که خیلی شکه. و این جفت‌زده میکرد که بعضی تروش ایستادن و دیگه نزدیک بود کتکش بزنن که دیگه صحبت شد، دیگه جمع کرد. سفر بعدی خب بله پیغمبر اومدن مکه و اعمالشون انجام. حالا ارزم اینه، ای کسی پیغمبر رو قبول نداره، بله میگه فرمان خدا این است که ما بریم مکه، اما پیغمبرش میگه نری. اینا مقابل هم قرار میده و میگه حالا ما چیکار کنیم؟ اینطوری ما کم چه اعتقادی نداریم که. ما میگیم فرمان پیغمبر فرمان خداست، اونجا که میگه صلح صلح، اونجا که میگه جنگ جنگ. و پیغمبر هم شروع مسند عمل میکنن، مسند این بود که اونجا صلح بکنن و صلح هم کرد. و یه جزئیاتون هست، من پیرامون آیه 105 نساء حرف زدم، اون خیلی آیه زیبایی بود، یه آیه بی نظیر تو قرآنه. شما اینا رو باش برید جلو تا عقیدتون با ولایت فقیه اینا عقیده قرآنی باشه، اصلا لذت ببرید که وقتی وای میسید مقابل ولی فقیه دست میزید بسیونه میگید هر چی گفت من اطاعت میکنم، ولی دیروز خلاف چی گفت امروز یه چیز دیگه میگه، کاری به دیروز امروز ندارم که. تبعیت اینه. آیه این بود، فرمود که ما قرآن بر شما نازل کرده، نا انزل و علیه که کتاب بالحق لتحکم بین الناس به ما اراکلنا. به پیغمبر میگه ما، خدای متعال میفرماد ما اول حکم خدا رو نشونت میدیم، بعد شما بین مردم حکم میکنه. اینا دقت بکنه، ما اعتقادمون به پیغمبر اینه، اعتقاد عمری که نیست. اعتقاد عمری این بود که خدا یه چیز گفته، پیغمبر مقابلش بایسته، اون اعتقاد اون بود. اعتقاد ما بعکسه، و اونه که خدا متعال هر چی اراده میکنه نشون پیامبر میده. اراکه، اونه که ادبیات خوندید میدونه چیه دیگه، اراکه باب افعال دیگه، اراکه یعنی نشون از رویت دیگه، نمیگه آنچه را تو میبینی، میگه آنچه را خدا نشونت میده. دقیق بودیم، تعبیر خیلی تعبیر بلند. اول خدا نشون پیامبر میده حکم خودش را، پیامبر حکم کنند بین مردم. وقت دیروز پیغمبر گفتن جنگ، امروز میگن صلح. ما که میگیم اول خدا نشون داده، دویت ما نمیبینیم، ولی فضلش هم همینه، مصدرش هم همینه. ولذا گفتن شما تبعیت 100% بکنید از ولی فقیه. گفتن که سرم که ببخشید، نوشتن ببخشید سوالات از ما میپرسن، ما مجبور هستن از شما ببازیم. نه چرا مجبور هست شبر که نه، من باز تکرار میکنم سوال بپرسید. ما عرضم بودیم بس عقلیه و هیچ مشکلی نیست، یا شبهی ممکن بزنی کسی برسه، ما قشنگ جواب میدیم دیگه. اصلا دین ما یه دین استدلالیست، لذت میبریم که بگوییم اینها رو و بدونیم. اون وقت که تسلیم هستیم مقابل ولی فقیه، تسلیم تعبدی نیستیم، نمیخوام رو اظهار علاقه افراطی بی دلیل هم تو اظهار علاقه بکنم ما عشق رهبری تو دلمونه، لذا بی چون و چرا تبعیت میکنیم. نه، بیشون و چونان دلیل داریم، عقل ما پشتوانشه، قرآن گفته، روایت هم گفته، عقلم میگوید. ما دیگه امشب آخرین جلسه قبل از ماه مبارک من هست دیگه، عذرخواهی میکنم جلسات بعدمون اگر زنده بودیم بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم خير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.